أضفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته.
دوشنبه سوم خرداد ماه 1400
مصادف با
دوازدهم شوال 1442.
ادامه بحث مقدمه اصول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این است که یک اطلاقاتی و حالا استعمالاتی مالاته که ازش تعبیر کردیم به استعمال لفظ فی اللفظ، عنوانش اینه و میخواییم ببینیم که آیا این حقیقتاً عنوان استعمال رو داره یا این که مسامحتاً به این میگیم استعمال و در حقیقت استعمال فقط اونجایی است که پای لفظ و معنا در کار باشه. اگر یک جا پای لفظی بود و معنایی بود و این لفظ را در این معنا به کار بردیم، اینو بگیم استعمال. اما اونجایی که پای معنا در کار نیست، پای لفظ است و لفظ رو میخواییم بگیم، لفظ رو میخواییم اراده کنیم اما معنایی رو اراده نمی کنیم، آیا اینجا عنوان استعمال داره یا نه؟ خب مرحوم آخون قدس سره فرمودن که این چهار قسمه، یکی یکی اینها رو باید بررسی کنیم و بعدم جمع‌بندی کنیم که بالاخره در چند قسم ایشون استعمال رو قبول کرد، دیگرانم که حالا انظارشون رو عرض میکنیم اونها کدوم رو استعمال میدونن کدوم رو استعمال نمیدونن. در این قسم اطلاق اللفظ و ارادت و شخص اللفظ فرمودن میرسیم عرض میکنم. فرمودن که مرحوم صاحب فصول در اینجا میگه وقتی شما میگید زیدون و از این زیدون همین لفظ صادر از خود متکلم را اراده میکنید و خود متکلم اراده میکنه، اگر بگیم این زید دلالت بر یک معنایی دارد، دلالت بر یک چیزی دارد، خب میشه اتحاد دال و مدلول. و اتحاد دال و مدلول محاله. خب تا این قسمت بحثش رو دیروز تمام کردیم که آخون فرمود اگر ما این فرض رو قبول کردیم، تغایر بین دال و مدلول که همون تغایر اعتباریه اینجا موجوده. من حیث و انهو صادرون میشه دال، من حیث و انهو مرادون میشود مدلول، تغایر وجود داره. مرحوم اصفهانی همین جواب مرحوم آخوند رو توضیح دادن و بعد آمدن در باب تزایف هم یک ضابطه ای رو برای ما ارائه دادن که توضیح دادیم، دیگه تکرار نمی کنم. میخوام فقط توجه آقایون به این مطلبی که در محاضرات آمده. چی؟ میدونم، بله، خب عرض کردم، بله، گفتم میادش بس استعمال. عرض میکنم که تعجب این است که مرحوم آقای خویی در محاضرات همان اشکالی که خود مرحوم محقق اصفهانی توجه به او داشته، و اون اشکال چی بود؟ و اون اشکال این بود که فرمودن ما بحثمون الان در دلالت کلامیه، یعنی یک لفظی دال بر یک معنایی باشه، اون وقت یا من دل علا ذاتهی به ذاته، و این ربطی به دلالت کلامی نداره، یا این که این لفظ مراد متکلم است، خود لفظ، و این اراده کسائر الارادات متعلقت بالافعال الاختیاریه. الان شما یه فعل اختیاری انجام میدید، گفتن، خوردن، خوابیدن، خب اینم مراده. اینجا که زید رو میگید و همین زید رو اراده میکنید، این مثل سایر ارادات اختیاریه است و ربطی به بحث دلالت کلامی اصلا نداره. خب این اشکال رو خود مرحوم اصفهانی داره، اما مرحوم آقای خویی قدس سر رو در محاضرات میان این رو در مقابل مرحوم اصفهانی ذکر میکنن و میگن قیاس ما نحن فی به یا من دل علی ذاتی به ذاته قیاس مع الفارق رو همین جهت که عرض کردم. حالا این یک نکته ایست که حتما محاضرات رو میبینید و به این نکته توجه میکنید. ما خلاصه مطلب چی شد در اینجا؟ خلاصه مطلب این است که همین تغایر اعتباری کافیه. حالا تغایر اعتباری کافیه، نتیجه چی میشه؟ نتیجه رو این قسم دوم هم عرض کنیم تا نتیجه این قسم اول رو تحقیقش رو بگیم. اگر بگیم ز و یا و دال، این شق دوم کلام صاحب فصوله، دلالت ندارد، وقتی میگیم زیدون لفظون، ز و یا و دال دلالتی بر چیزی نداره، اشکال این است که قضیه لفظیه سه جزءه، موضوع، محمول، نسبت. یلزم، اشکال اینه، یلزم که قضیه محکیه دو جزء بشه، یکی محمول، یکی نسبت. چون وقتی شما میگید ز و یا و دال معنایی نداره و دلالتی نداره، یعنی حاکی از چیزی نیست. خب اگه حاکی از چیزی نشد، یعنی ما موضوع در قضیه محکیه نداریم. یلزم قضیه محکیه دو جزء بشود، یکی محمول، یکی هم نسبت. ولو قضیه لفظی سه جزء است الان به حسب ظاهر بگیم زیدان لفظون، اما قضیه محکیه دو جزء میشه و هازا محالون، برای اینکه نسبت متقومه به طرفینه، نمیشه با یک طرف نسبت موجود بشود. اینجا مرحوم آخوند مسئله القا رو مطرح میکنن. مرحوم آخوند میفرماین که ما در مانهنفی خود این لفظ هو الموضوع الملقا الى ذهن المخاطب، خود این لفظ به عبارت اخرى می‌فرمایند در سایر قضایا ما لفظ را واسطه قرار میدیم و حاکی قرار میدیم از یک معنایی، و میخواییم مخاطب وقتی که ما لفظ رو میگیم به وسیله تصور اون لفظ انتقال به معنا پیدا کنه. اما در اینجا که زید رو میگیم و شخص و لفظ رو اراده میکنیم، با ز و یا و دال نمیخواییم مخاطب به معنای انتقال پیدا کنه، بلکه خود این ز و یا و دال را القا میکنیم به ذهن سامع و به نفس مخاطب. موضوع در قضیه واقعیه و محکیه خود این لفظ ملغای به ذهن مخاطبه. شما چرا میگید قضیه محکیه موضوع نداره؟ موضوع هست، اما خود این لفظه. لذا از این جهت مرحوم آخوند مسئله رو تمام میکنن و صحت این قسم اول که بگیم زیدون لفظون با این مطلب تمام میشه، و در نتیجه این میشود که در این قسم اول که متکلم لفظ رو بگوید و شخص و لفظ رو اراده کند، این یتعینو در باب القا، ولا یعقل این که از قبیل استعمال باشه. استعمال اونجاییست که یک لفظی حکایت از یک چیزی بکنه، از یک معنایی بکنه، حالا از یک شیء دیگه. اما اینجا ما فقط لفظ داریم و لفظ، اونم شخص و لفظ، یعنی ز و یا و دال و خود همین ز و یا و دال که از متکلم صادر میشه. پس این دیگه نمیتونه از چیزی حکایت کند. اینجا استعمال معنا نداره، استعمال یعنی حکایت یک لفظی از یک چیزی، اما اینجا لفظ از چیزی حکایت نمیکنه. اینجا فرض اینه متکلم خود ز و یا و دال را القا کرده در نفس مخاطب، خود این رو. بحث القاء یتعین در مسئله القا ولا یعقل فیه الاستعمال. چی فرمودید الان؟ ببینید، نه اینجا حالا کلام آخوند رو میگیم ز و ی و دال حاکی از چیه؟ نه بحث اون نیست. متکلم که داره میگه زیدون، داره از همین ز و ی و دال لفظی اراده میکنه، نه اون ز و ی و دالی که در ذهنشه. شما پس فرض رو هنوز ازش غفلت فرمودید. وقتی میگیم زیدون لفظون، یعنی اون صورت ذهنی یه لفظون، اون که لفظ نیست که، یعنی همینی که من دارم میگم، همین ز و یا و دال لفظون. پس این خودش خودشه، یعنی دو چیز نیست که بخواد حکایت از چیز دیگه بکنه. اما پس چیه؟ این از باب الغائه، یعنی یلق المتکلم فی نفس المخاطب هذا اللفظ، الغا میکنه. لذا عرض کردم مثلا اینجا یه هدف اصلی از این بحث عمدتاً این است که ما در کنار استعمال یه چیز داریم به نام الغا. به عبارت دیگه اگر گفتیم این استعماله، نتیجه میگیریم که آقا ما دو نوع استعمال داریم، یک استعمال لفظ فی المعنا، حالا این معنا یا معنای موضوع له یا غیر موضوع له، اما هر دوش معناست. دو استعمال لفظ فی اللفظ. اما روی این مبنایی که الان مرحوم آخون ابداع کردن اصلا یک عنوان دیگری داریم به نام عنوان القا، یعنی اصلا در تعابیر یک عنوانی داریم به عنوان القا. حالا ببینید شاهد این مطلب اینه، کسی که به بچه خودش میخواد الفاظ رو یاد بده، شما میگید مثلا بگو حسن، این اصلا معنای حسن رو اراده نکرده، الان فقط میخواد این لفظ را القا کند به ذهن این فرزند. این مواردی که این طوری داریم زیادم داریم، عنوان القا رو داره. حالا عرض کردم ممکنه در بعضی از مباحث تفسیری اونجایی که خدای تبارک و تعالی می فرماید قل، خب قل از این قل معناشو که اراده نکرد الان، اگر معناشو اراده می کرد باید اون مقول قل رو بیان می کرد، ولی باز خود پیامبرم این قل رو هم میگه. یعنی ممکنه بگیم از باب الغائه، یعنی تو بگو قل، این لفظ رو القا میکند به ذهن مخاطب و به ذهن سامع. حالا یکی از احتمالات دارم عرض میکنم، نه اینکه حتما این چنین باشه، اون وقت اگر این باشه باز در اونجا یکی از بحث هایی که دارن در قرآن و در تفسیر قرآن که این خب چه معنایی داره، یا در حروف مقطعه قرآن، در حروف مقطعه قرآن گرچه آیون تکلفات و تمهلات و احتمالات مختلفی دادن که هر لفظی مثلا حاکی از یک معناییه، اما اگر بگیم نه داره الغا میکنه، الف لام میم الغا میکنه این لفظ رو، لا یبعد که بگیم اونجا از بابه ذکر اللفظ و ارادت اللفظ، حالا اراده نوع لفظ مثل لفظ او ممکنه بگیم نه اراده شخص و لفظ نیست، اما اراده نوع یا اراده مثل باشه.
وقتی گفته میشه زیدون لفظون، خب این محمول که لفظون باشه، این قطعا محمول برای وجود خالص زید چه نمیتونه باشه، بلا شک باید برای همین شخص لفظ باشه، نمیدونه حالا توی صاف اصول
نه شما اینجا که میگید زیدون، بله متوجهم، اینجا شما اومدید یه چیزی رو حمل کردید برای این زیدون، اما تو خود مبتدا چی اراده کردید؟ نه تو اول قبل از اینکه برسیم به محمول، تو خود مبتدا چی اراده کردید؟ همین شخص زو و یا و دال رو. میدونم شما قبل از اینکه به محمول برسید اگر از اون سوال کنیم از این زو و یا و دال چی اراده کردید چی میفرمایید؟ میگید همین زو و یا و دال رو، او هم محمولشه. ببین بحث در این نیست که شما بیاید بگید آقا این لفظونه در قضیه، حمله، اون که محل بحث نیست، یعنی اون قضیه تشکیل دادید. حالا اگر با یه قرینه، این لفظ رو نیارید، با یه قرینه به مخاطب بفهمید که من از زه و یا و دال خود اینو اراده کردم، کمان که در حروف عرض میکنم این احتمال رو من نمیدونم مفسرین دادن یا ندادن، در حروف مقطعه به نظرم این بحث کاربرد داشته باشه. الف لام میم چه لزومی داره ما بیم میم آقا این الفش یعنی الله، لامش یعنی لا اله الا الله، میمش یعنی چی؟ بله ممکنه اونا از باب بطنی، ولی از حیث ظاهر داره القا میکند، لیس من باب الاستعمال. میدونم، ولی این مبنای اصولی رو به اشاره کرده یا نه؟ من همین رو عرض کنم. چی؟ آه خب میدونم اینا دیگه، خب من همین میخوام بگم، میخوام بگم این احتمال در این جور موارد میاد و باید بهش توجه بکنیم، و اینطور نیست که ما حالا یه بحث کاملا مثلا بیفایده و این هاست. نه، عرض کردم آقا این مباحث الفاظ بسیار در بحث تفسیر قرآن مؤثره، بسیار مؤثره. شما حالا عرض شد اون بحث مجاز سکاکی و اینها رو که قبلا خوندیم، ببینید در بسیاری از در برخی از آیات نتایج خوبی داره و ثمرات خوبی داره. چی؟ حاکیه که لفظیه سه جزه، یکی زیدون، یکی لفظون، یکی نسبت بینهما. نه مو نه، الان قضیه لفظیه چند جزه؟ سه جزه، زید، لفظ، نسبت. میدونم اصلا کار محکیه الان نداشته باشید، وقتی شما میگید زیدون لفظون، قضیه لفظیه که سه جز داره الان، یکیش مبتدا، یکیش خبر، یکیش نسبت. مبتدا نداریم اینجا؟ مبتدا داریم منتها حالا این خب همین، پس من عبارت کفایه رو باز باید معنا کنم. ببینید آقای رحمانپور اجازه بفرمایید، اشکال صاحب فصول چیه؟ میگه در اطلاق لفظ و ارادت و شخص لفظ، یا میگید زه و یا و دال دلالت دارد بر یک چیزی یا ندارد. اگه دارد میشه اتحاد دال و مدلول، خب و اون بحثای دال و مدلول تمام کردیم. اگر ندارد یلزم ترکب القضیه من جزئین، کدوم قضیه؟ احسنتم، یعنی قضیه محکیه دو جزء میشه، اما قضیه لفظیه چند جزئه؟ خیلی خوب، همین رو داریم میگیم. خیلی خوب، حالا جواب آخوند این است که نه، قضیه محکیه هم سه جزئه. قضیه آخوند میفرماید چرا؟ برای این که محکیه یعنی این زید ملقای به نفس مخاطب، یعنی الان این زه و یا و دال یلقا الی ذهن المخاطب، پس میشه یه جز، لفظونم جز دوم، نسبتم جز سومه، پس قضیه محکیه با این بیان مرحوم آخون شد سه جز. نگفتن این روشنه آقا، این واقعه. اگر کسی غیر از اینو بگه کفایه رو غلط معنا میکنه. احضار المعنا نیست، احضار لفظه. فیکون اللفظ الموضوع الملقا الی ذهن المخاطب. حاکی مسلم، اون که مسلم سه جزه، بس اون مسلم سه جزه، قضیه لفظیه مسلم سه جزه. ببینید عبارت آخون رو، فیکون اللفظو نفس الموضوع الملغا الى المخاطب. بله بله میشه محکیه خود زید. حاکیه که درش بحثی نیست. نه حاکیه که مسلم سه جزئه. آقا اگه دال نیست اما حاکی که مسلم سه جزئه. این روشنه هم در عبارت فصول هم در عبارت آخون روشن. حالا عزه فرمید حالا خیلی خوب. آه شما باز این دوره دیگه که کفایه تدریس کردید باز اینو دوباره دقت بکنید. خیلی خوب حالا بید الان بحث جزئی و کلی نیست های ایمانی. بحث این است که زه و یا و دال رو گفتیم و خود همینو اراده کردیم. اصلا قبل از در عقد الوضع ما داریم بحث میکنیم، میگیم این زه و یا و دال که موضوع و عقد الوضعه چی ازش اراده شده. نباشه نباشه، اما اصلا میگیم حاکی از هیچ چی نیست. نه عقد الوضع ها آخون میخواد بگه که آخون میخواد بفرماید عقد الوضع اونجایی نیست که موضوع حتما معنا داشته باشه، حاکی باشه از یه معنایی، بلکه خود نفس و لفظ میشود عقد الوضع قضیه و عقد الوضع و عقد الوضع. خب حالا اجازه بفرمایید دنبال بکنیم. عرض میکنم که پس ببینید مرحوم آخوند در این قسم اول که اطلاق و لفظ و ارادت و شخصه میفرمان مسلم استعمال نیست، چون استعمال باید یه حکایتی باشه، لفظ از او حکایت بکنه از یک معنایی. اینجا فقط مسئله القا در کاره. امام رضوان الله تعالی علیه میفرمان به نظر ما در این قسم نه استعمال است نه القا است، بلکه یک ایجادیه. فقط میگیم چی؟ اولا یه مطلبی دارن میگن القا یک موجود خارجی به وصف الخارجیه در ذهن مخاطب معقول نیست. شما لفظ یعنی ز و یا و دال به عنوان یک وجود خارجی، این لا یعقل که در نفس مخاطب ایجاد بشه. پس چی امکان داره؟ میفرمان شما وقتی ز و یا و دال رو میگید یک صورت ذهنیه‌ای در ذهن مخاطب ایجاد میشه، اون صورت ذهنیه دال میشود و حاکی میشود از زو و یا و دال این متکلم. در نتیجه اینجا شما نه استعمال کردید زید رو، نه زید رو به وجود خارجی میتونید القا کنید در نفس مخاطب، فقط یک ایجادی کردید. شما زه و یا و دال گفتید تو ذهن مخاطب یه صورت ذهنیهی شکل گرفت و اون صورت ذهنیه حاکی از این مراد شمای متکلمه. میفرمان این میشه ایجاد، ایجاد صورت ذهنیه. بعد میگن حالا اگر میخواید اسم این ایجاد و دلالت هم بگذارید، بگید آقا با این ز و یا و دال یه صورت ذهنیهی ایجاد شد، این ایجاد صورت ذهنیه به دنبالش دلالت بر این مراد متکلم مانعی نداره، به شوی دلالت. یا میگن به بعضی از اعتبارات بگیم الغا، اما الغا واقعی نیست. شما این لفظ زو و یادال به وجود خارجیش رو نمیتونید الغا کنید در نفس مخاطب. درست نقطه مقابل مرحوم امام، مرحوم آقای خوییه، ایشون میگن یمکن این زو و یا و دال القا بشود به ذهن مخاطب. حالا امام روی اون دقت فلسفی که داشتن فرمودن این به وجود خارجی وقتی میگه زو و یا و دال، این نمیشه خودش در نفس مخاطب القا بشه، این مسلم خارج به وصف خارجیت در ذهن قرار نمیگیره، پس باید صورتی از این در ذهن مخاطب قرار بگیره. حالا ممکنه بگیم هم مرحوم آخوند هم مرحوم آقای خویی اینا توجه به این مسئله داشتن، مرادشون از القا احضار صورتی از این لفظ در ذهن مخاطبه. اصلا میگیم القا یعنی همین. به امام عرض بکنیم شما درسته حالا این رو با دقت فلسفی روشن فرمودید، اما مراد مرحوم آخوند از القا اینه. ببینید مرحوم آخوند در عرض می شود که بحث نو و صنف اونجا که می رسن می فرماید فیکون اللفظو نفسل موضوع الملغاء للمخاطب. اینجا باید یه توضیح بکنیم، فیکون صورت اللفظ، ولی خود لفظ نمیشه القاء به ذهن مخاطب بشه، ممکن نیست. خارجی رو از در فلسفه از اولی که بسم الله فلسفه رو آغاز میکنید بگید خارج به وصف خارجیت در ذهن نمیاد، ذهنم به وصف ذهنیت در خارج نمیاد، این روشنه. اما بگیم این لفظ ایجاد میکند یک صورتی را و در نتیجه بگیم خب آقا اطلاق اللفظ و ارادت و شخصه مراد اینه، یعنی یک صورتی از این در ذهن مخاطب میاد، مخاطب از اون صورت پی به مراد متکلم میبره. ها نسبت به متکلم دیگه استعمال نیست، متکلم استعمال نکرده، متکلم لفظ گفته، متکلم فقط یک لفظ رو گفته. ببینید مرحوم آقای خویی در همین قسم اول که مسئله الغا رو مطرح میکنن، ایشون این تفکیک رو فرمودن، یکی اینکه نسبت به مخاطب چی واقع میشه، نسبت به متکلم چی واقع میشه، در همون محاضرات جلد یک صفحه 98 عرض میکنم که نسبت به متکلم میگن خب استعمال یا حقیقتش فناء اللفظ فی المعنا یا افناء اللفظ فی المعناست، کمان که مشهور گفتن، یا حقیقتش جعل اللفظ علامتا للمعنا، کما این که مختار مرحوم آقای خوییه. ایشون میفرماید که ما معتقدیم که رو هر دو مبنا از متکلم استعمالی واقع نشده، این نه این متکلم بخواد لفظ رو افنا بکنه در معنا، نه علامت معنا قرار بده، چون معنایی در نظر نگرفته اصلا. اجازه فرمایید. بعد این نسبت به عرض میکنم که متکلم، نسبت به مخاطبم میگوین چون این لفظ رو میخواد القا کند به ذهن مخاطب من دون معنا. حالا با قطع نظر از اون توجیهی که ما برای کلام آخوند و کلام ایشون هم کردیم، حالا لفظ اومده تو ذهن مخاطب، معنای وجود نداره، پس نسبت به مخاطب هم استعمال معنا نداره. میگن لا یعقل در این قسم اول مسئله استعمال، وقت نتیجه میگیرن که فقط باید همین بحث القا باشه، یعنی در اطلاق و شخص و ارادت و لفظه باید القا باشه. اگر در این حروف مقطعه قرآن گفتیم خدای تبارک و تعالی شخص این الف لام میم رو اراده کرده، باید بگیم از باب استعمال اصلا نیست، اصلا دیگه نرید دنبال تفسیر معنا، این از باب القا است، القا این الفاظه. پس نتیجه این شد مرحوم آخون، مرحوم آی خویی میگن القاه، مرحوم امام میگه نه استعمال نه القاء ایجاد، منتها به این توجیهی که ما عرض کردیم میشه جمع کرد این کلمات رو بگیم نه این عنوان القا رو داره. پس روشن شد قسم اول به هیچ وجه معقول نیست از باب استعمال باشه و عنوان القا رو داره. حالا چی فرمودی؟ فرقی در این، شما اگه گفتید زیدون قائمون ز و یا و دال روش اراده کردید، نه حالا میدونم که قضیه کذب بشه، مگر قضیه کاذبه قضیه نیست؟ مگه خب قضیه میدونم کذبه، مثل که بگید زیدون عالمون، اما ولی الان اینجا شما ز و یا و دال همین لفظ صادره از خودتون رو اراده کردید. حالا میخواستیم بقیه اقسام رو امروز بگیم تمام کنیم، اما انشالله فردا تمام بگیم. هم کلام امام رو آقایون اینجا ببینید، هم محاضرات مرحوم آقای خویی رو ببینید تا انشالله تمام بکنیم. و صلی الله علیه.